در مقدمه دوم قرارمون بر این بود که هم نگاهی به بحث موضوع فقه داشته باشیم، چون در آینده چه ارتباط داره، و نوعی ارتباطش با موضوع اخلاق هم داشته باشیم. حالا ببینید، اجابت هم ما الان به موضوع فقه الان چه ساعتیه؟ باشه، حالا بذار بعد یک کمی دیرتر شروع کنیم، تا حالا که شروع کردیم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما الان اگر بخوام از کنم که موضوع فقه رو چه بکنیم، بس بذاریم فعل اختیاری از کنم که مکلف از حیث احکام شرعی، احکام شرعی خمسه حجو تدید. این در واقع الان شد موضوع از کنم که فقه، حجو فرمودید. و ما اون چه که اینجا الان نکاتی که زیر این موضوع داریم به ترتیب اینجا عرض میکنم، تا بعضیش یه مقدار تکرار و مایی هم اگه درش هست چلا اونو میخشید. ببینید، ما به ترتیب اینجا و بعضی نکاتی هم که اینجا بهش اشاره میکنیم تو آینده مباحثمون تأثیر داره، همونطور که نوع تعریفی که از تربیت ارائه دادیم در ترسیم خطوط آینده تأثیر داشت، نوع تعریفی هم که اینجا ارائه میدیم و بعضی نکاتی که عرض میکنیم همینطوره. ببینید، از شرط که یه بحث ما در مورد از خونم که اختیار هست که اجمالا یه صحبتی دربارش کردیم، که اون فعلی که در قلم روی اختیار قرار بگیره و در قلم روی اختیار بیاد، اون موضوع فقهه و طبعا ما درباره او در فقه سخن میگیم و حرف میزنیم. خب، از شرط که گفتیم که اختیار ابتدا ممکنه کسی به ذهنش در یه دایره محدود و مشخص و مضبوطی بیاد، در حالی که اگر ما به اون نگاه فلسفی و دقیق اختیار نگاه بکنیم، یعنی به اون نکته توجه بکنیم که اختیار ممکنه با مقدمات چیزی اختیاری بشه، و از به اون طرف هم نگاه بکنیم که اضطرار و اجبار و اکراه هم اونجور که در فلسفه گفته شده اون هم با اختیار قابل جمع است، اگر به این نکته توجه بکنیم و دامنه اختیار دامنه نسبتاً وسیعی میشه. اون تو اینجا توجه به این داشته باید داشته باشیم که ضمن این که ما اون نکته دیروز را واقعا درست میدونیم، یعنی اختیار محدود نیست به اون چی که مستقیم اون هم کاملا با میل و رغبت انتخاب میشه، این دوتا قید در اختیار نیست. اونی که مستقیم الان تو قلم روی کار منه، اراده من هست و میل و رغبت خودم هم طبعا همراهشه، نه، اختیار هم اون چیزهای غیر مستقیمی که با مقدمات میشود روی اونها تأثیر گذاشت، اونها هم اختیاری است. هم عرض کنم که اکراه و اجبار و اضطرار هم که یه بخش‌های مهمی از فقه رو شامل میشه، اونها هم اختیاری است. ضمن اینکه این نکته دیروز رو برش تأکید میکنیم در باب اختیار، که اختیار این دو قید نداره، فعل اختیاری اون فعلی نیست که بگیم با میل و رضا و رغبت شخصی، اون هم بدون مقدمات بعیده تحت اختیار منه. اینو فقط بهش اختیار نمیگیم، نه، هیچ کدوم این قیدها در مفهوم اختیار نیست. مفهوم اختیار ان شاء فعل، ان لم یشاء لم یفعل، که هم با اون مقدمات دورتری هم قابل این هست که درش تصرف بکنه میشه اختیاری، هم اون جاهایی که فعل به نحوی اکراه میشه، اضطرار پدید میاد، اون رغبت های اولیه انسان هماهنگ با اون نیست، بلکه به بر اساس اضطرارات و اکراهات و عناوین ثانوی و غالب میاد فعل رو اختیار میکنه، اون هم باز اختیاره. این دو نکته حتما همینجوره، همونطور که دیروز عرض کردیم. در این حال نکته دومی که حالا میخوام در مورد اختیار عرض بکنیم اینه که اختیاری که ما اینجا میگیم برای یه امر، دو نوع اختیار داریم. یه چیز این فعل اختیاری علل اصول مثلا بگیرید با اختیاری برای مکلف و نسبت به آحاد مکلفین. بعضی چیزهاست که در فعل وقتی که فعل بخواد برای من اختیاری بشه و مشمول اون احکام بشه، حتما باید هم نوعی علم در مقدماتش باشه، هم نوعی قدرت شخصی باشه، من باید بتونم قدرتی بر او داشته باشم، حالا قدرت مستقیم یا با وسائل. اینه که همیشه عرض کنم که با توجه به این داشت که خیلی از افعال ما داریم که علل اصول میتواند اختیاری بشه، ولی الان و برای من اختیاری نیست. فرض بگید تو همین تربیت دیدی دیگه، بحثی هست که خب در آینده تون کارهای ژنتیکی که انجام میشه، اصلا ما نوع اخلاق و رفتار و خصوصیات بدنی و اخلاقی رو از پیشاپیش ترسیم بکنیم. خب این الان اختیاری نیست برای ما، ولذا نمیشه الان روش بحث کرد. یه بحث فقهی اگه بکنیم بحث فرضیه، واجو کردید، ولی همینا میتونه اختیاری بشه. یعنی تعیین خلقیات یا ویژگی‌های رفتاری اونها میتواند بشه. الان این قدرت وجود نداره ولی میتونه بشه. من میخوام بگم اون اختیاری که ما اینجا میگیم، ضمن این که اون دو نکته سر جای خودش محفوظه، یعنی با مقدمات هم ممکنه چیزی تحت قدرت من باشه، اون اختیاری میدونیم. و عرض کنم که اضطرار و اکراه و اجبار هم در قلمرو اختیار هست. در این حال چون فقه احکامش پخش میشه رو مکلفین و مخاطب آحاد مکلفین هستن، هر مکلفی برای خودش در محدوده عمر خودش و زمان خودش و اینها با مقدمات بعیده، ولو با مقدمات بعیده، باید قدرت برای کاری داشته باشه. بعضی چیزهاست که علل اصول میتونه اختیاری بشه، ولی برای انسانهای آینده، برای من در این محدوده عمری با این مقدوراتی که دارم نه، اختیاری نیست. یعنی که مقدمات بعیدش هم به جایی نمیرسه که من بتونم با این مقدمات رون اثر بذارم. این نکته حتما باید مورد توجه باشه. بنابراین ما در قید اختیاری دو تا نکته عرض کردیم، یه نکته سلبی و نکته ایجابی. نکته ایجابی قضیه اینه که محدوده اختیار خیلی وسیع تر از عرض کنم که اون چیزیست که مستقیم تحت قدرت منه و یا با میل و رضا و رغبت منه. نه، ممکنه میل و رضا و رغبت های اولیه من هماهنگ با این نباشه، ولی اختیاریست. ممکنه که با مقدمات غریبه مورد تحت اختیار من نباشه، ولی باز با مقدمات بعیده تحت اختیار من باشه. ولی تا جایی که این یه نکته، نکته دوم این بود که چون این اختیار پخش میشه و منحل میشه به آحاد مکلفین، هر مکلفی اختیار خود او به اینه که در محدوده عمر و مقدورات خودش بتونه ولو با مقدمات بعیده اثر رو اون بذاره. ولی اگه چیزی اینجور نباشه دیگه اختیاری من نیست. اما در این حال همان امری که اختیاری من نیست ممکن است موقعی اختیاری بشه. اینه که یکی از تحولاتی که تو فقه پیدا میشه همینه که افعالی در زمانی برای من یا مکلفان خاصی ممکنه اختیاری نباشه، ولی در برهه دیگر از زمان اختیاری بشه. الان ما میتونیم بگیم که دریاها ملک کیست، انفال ملک کیست، اون انفالی که در کره زمینه، ولی اینکه کره مریخ از آن کیست، این حکم فقهی الان چی نداره. برای اینکه احدی فرض میگیریم، احدی از مکلفان نیست که الان براش تصرف در اونجا تحت اختیار او باشه، ولذا از قلمرو اختیار خارج. این حکم یک لغوه ملکیت و امثالی، ولی در این حال ممکنه وقتی بشه. پس تحول در اختیاری شدن رو باید یه نکته مهمی است که با توجه داشته باشیم. اختیاری برای من ملاک تکالیف منه، توجه کردید؟ ولی اختیاری برای من با اینکه اختیاری بشود و علل اصول اختیاری بشه، این فرق میکنه. واقعا اگر ما این نکته رو توجه بگیریم، اون وقت میبینیم که در تحول زمان مثلا تغییر جنسیت یا زمانی اصلا کاملا امر غیر اختیاری بوده، هم برای اشخاص هم برای عموم هم، یعنی هیچ کس در 5 قرن قبل این چیزو نداشته، ولی الان آرام آرام داره امر اختیاری میشه، با یه مقدمات اختیاری میشه. یا تصرف در اخلاقیات، جنسیت، این چیزایی که حالا تو بحث مهندسی ژنتیک واقعا یه باب بسیار وسیعی رو در جلوی روی فقه باز میکنه، این از همین نوع چی هست که یه زمانی اصلا قابل تر نیست که اختیار تصور بشه، ولی علل اصول میتواند اختیاری بشه، گرچه اختیاری برای من یا برای مکلفان در اصل نباشه. بله، توسعه یعنی میتواند اختیاری بشه. بله 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 بله. اونی الان ما همین رو داریم میگیم که آن چیزی و رفتاری موضوع فقه قرار میگیره و مشمول احکام میتونه قرار بگیره که بالفعل برای مکلف اختیاری باشه. منتها اختیاری باشه، نه اینکه میل و رغبتش هم باشه، ممکنه اضطرار و اکراه باشه، و نه اینکه مستقیم ممکنه با وسایط باشه، ولی برای من تو محدوده عمرم و مقدورات خودم بتونه انجام بگیره، تأثیر بذارم رو. پس یه تعمیم دادیم که اضطرار و رغبت رو گرفت، اضطرار و اکراه و اجبار رو گرفت و همینجور با مقدمات گرفت، ولی اون نکته اصلی اختیار اینه که اختیار بالفعل منظورمونه. اختیار بالفعل یعنی اینکه به هر حال ولو با مقدمات، ولو بدون رضا و رغبت، تو عمر من و مقدورات من بشه انجام بپذیره. اما اگر ولی در این حال روی نکته تاکید داریم که اختیاری برای من و در شرایط من غیر از اینه که میتواند اختیاری بشه. اینجوری نیست که یه مرز قاطعی ما همه جا داشته باشیم بگیم این الالعبد غیر اختیاری است و از قلمرو و حیطه فقه خارجه، یا این الالعبد اختیاری است، نه، ممکنه تحول پیدا بکنه. پس یکی از تحولاتی که اصولا در پیدایش ابواب جدید، احکام جدید پیدا میشه از نظر موضوع شناسی و تحول موضوعات، همین نکته اختیاریته که توی این اختیاریت ممکنه الان بالقوه این اختیاری است، ولی بالفعل اختیاری نیست و لذا فعلا فقهی نیست. فرضی داریم صحبت میکنیم، اگرم بحث فقهی بکنیم فرضه، ولی ممکنه وقتی فقهی بشه و چه بشه گرفت دیگه. بله، اجبار رو به معنی همون اکراه میگیریم دیگه، اجبار اکراهی دیگه. نه آره، نه آره، نه اون جایی که اگر عاملی بیاد که دیگه دست منو بگیره ببره بالا که من دیگه خودمشی نباشم، اون دیگه نه، اختیار نیست دیگه. بله، نه، منظورمون همون اکراه و اضطراری است که در فقه هم آمده. این یک تتمیمی برای قید اختیاری بود که چی باشه و چی باشه. البته ما در اون چیزهایی هم که میتواند اختیاری بشه و الان اختیاری نیست میتونیم بحث بکنیم، ولی بحث فرضیه، بحث‌های فرضی فقهی ما داریم دیگه. بعضی از چیزایی که مثلا امام 20-30 سال قبل مثلا تا آخر تحریری احکام و فروعات فقهی رو آوردن، اون وقت یک فروضی بوده، الان داره فعلی میشه. بعضی میشه الان تو خود بحث همین مباحث تربیتی که یه بخش مهمی از مسائل مستحدثه پیدا میکنه، تو همین تغییر جنسیت، نمیدونم تغییر اخلاق، تصرف در ژن هاست برای اینکه اخلاق ها رو تغییر بدن و امثال اینها، خود این یه موضوع مستحدثه فقهی تو بحث‌های تربیت میشه. چه مقدار بشر حق داره که تأثیر بذاره روی این عوامل برای اینکه رفتارها رو چی بکنه، و آیا حدود و ضوابطی داره از نظر شرعی یا نه، که قطعا داره، یه بخشش مسائل مستحدثه میشه. این عرض کنم که در خصوص قید اختیاری است که این توضیح اینجا لازم بود. در مورد عرض کنم که حالا این قید فعل هم که چند تا بحث داره، که یکیش اینه که قید فعل، حالا به ترتیبم نیومدم جلو دیگه، قید فعل قبلا در تربیت هم گفتیم، این قید فعل ترک هم را میگیره، همونطور که قبلا هم اشاره شد، فعل در اینجا ترک هم میگیره، منتها ترک در جایی که به نحوی با علم و عمدی همراشه و خلاصه گزینشی آمده روش، و لذا این ترک نوعی عدم و ملکه میشه و لذا له حظ من الوجود میشه، و فعل را حالا یا با دقت یا به تسامح میشه اونم رو بگیم شامل میشه. تروکی که مثل تروک احرام یا تروک در صوم و اینها، تروکی که به نحوی مورد علم و عمد و توجه هست، اینها فعل شامل اونها میشه. اینم که قبلا گفته بودیم ازش میگذریم. چی؟ حالا این دیگه یه بحثه که حالا این بحث رو حالا ما بر فرض ترک هم بگیریم، نگیم کفه که فعل وجودی است، ترکیب شده، ترک منتها با نیته. این کف به عنوان فعل وجودی این چیزه اصلا، اون یعنی همین کف، یعنی همین عدم ملکه، نبودی که با تمام شأنه هست و با علم نمیاد. اینو دیگه نمیشه گفت کف، نه اون تسامحه، کف نیست جو کدی. یعنی اصلا خود کفم رو اگه شما تحلیل بکنید چیز وجودی ازش در نمیاد. کفم یعنی میتونسته، هم میتونسته و نیومده. شما از اینجا دو چیز بیشتر نداری، میتوانست و نه انجام نداد. توجه کردید؟
بدون شعور و آگاهی و اختیار شخص فعل ترک،
بله، ترک مطلقه، اون میشه ترک نقیض، سلب و ایجابه، اون نه، اون چی نیست. ولی ترکی که به من مستند بشه و با به نحوی از کنم که با علم و عمدی همراه باشه، این میشه له حظ من الوجود. برای حال این که این عنوان وجودی میشه کف، که حقیقتش همون سلبه. ما ذهن ما یه خود بازیگری میکنه، فکر میکنه یه امر وجودی است، این حرف دیگری است. یعنی دو تا بحثه در اونجا هم آمده دیگه، که اولا در اینجا ما کف و ترک اصلا متفاوته یا متفاوت نیست؟ بر فرضی هم که تفاوت داشته باشه، آیا ما مأموره به کفیم یا همون ترک کافیه؟ هر دوش محل بحثه. حالا ما حد اکثرش رو میگیریم، میگیم نه ترکه اصلا، کف نیست، یا اصلا کف عین ترکه. خب باز هم میگیم ما موضوع فقه اونو میتونه بگیره. به هر حال موضوع رو باید چیزی بگیریم که رو همه مبانی قابل تطبیق باشه دیگه. نمیتونیم بگیم مبنای ما اینه که این ترک نیست و کفه، کف هم امر وجودیه. یا مبنای اینه که اصلا کف چیزی نیست جز عدم. یا اگر هم عدم نباشه، ما مأمور به ترکیم نه به کف. رو همه مبانی باید عنوان ما قابل و موضوع ما قابل تطبیق باشه. این هم عرض کنم که نکته‌ای که در فعل یا ترکه. راجع به اختیاری هم که دو سه نکته بود که عرض کردیم، بعد فعل اختیاری مکلف رو یه بحث عمده‌ای در همون فعل مونده که حالا بعد عرض می‌کنیم. این مکلف هم که ما اینجا میگیم یه بحثی داره که آیا عرض کنم که ممیز احکامی داره یا نداره. اینم در فقه ملاحظه کردید که آیا عمل ممیز مشروعیت داره یا نداره، و حدودش هم خیلی محل بحثه. یک بحث اینه که ممیز در کارش خودش مشروعیت داره نداره، اون چی؟ این که عقاب درش متلطم نمیشه همه قبول دارن، توجه کردید. اما این که عمل ممیز ثواب نداره و مورد استحباب و ندب و اینها نیست، محل بحثه که خب خیلی ها میگن هست. از اون طرف اعمال استیجاری ممیز هم محل بحثه که آیا میتونم اجیر بشه که نماز بیاره برای کسی یا نه. این دوتا بحث مترتب در که داری، اولا مشروعیت در حد استحباب و ترتب ثواب داره یا نه، ثانیا اگر داره عرض کنم که آیا برای دیگری هم میتونه اجیر بشه یا نه، و چند بحث دیگه. این دوتا بحث عمدش اینه. خب ما اینجا فعل اختیاری مکلف که معمولا میگن، قاعدتا عرض کنم که با توجه به اینکه مبانی در ممیز وجود داره و بنابر حداقل بعضی مبانی نوعی تکالیف برش مترتب میشه، مکلف در اینجا رو یا باید بگیم عام از مکلف و ممیز، یا مکلف رو به معنای عامی بگیریم که فی الجمله تکلیف ولو استحبابی اونم رو میگیره، کما که درستش همینه. یعنی مکلف که میگیم ولو مکلف در حد یک چیز استحبابی و ندبی، نه مکلفی که حتما بشه حرمت و اینها رو بشه کرد و تکلیف بلوغ و اینها. بنابراین مکلف هم یه مقدار تعمیم درش باید ملحوظ بداریم، که این الان برای ما خیلی مهم نیست، حالا گرچه ممکنه که بعضی جاها چی بکنه. از کنم که اینم یه قیدی در مکلف، که پس مکلف را یه جور معنای عامی براش میگیریم که شامل ممیز هم میشه. عرض شود که در احکام خمسه، احکام شرعی هم که ما اینجا گفتیم، از حیث احکام شرعی که داره، علتش اینه که ما بعضی از رفتارها و اعمال داریم که مورد از کنم در فقه بحث میشه، یعنی میشه بحث از وجوبش کرد، مثلا وجوب عقلی محض که عمدتا همون اطاعته دیگه، وجوب اطاعته. قاعدتا اونو دیگه در فقه به عنوان مبادی فقه بحث میشه، خود فقه نیست. ما در فقه رفتارهایی که شارع در باب اونها الزام یا ترجیح یا اباحه‌ای داره بحث میکنیم، اما بعضی از چیزها که مثل اطاعت بحث از وجوبش میشه کرد، ولی اونجا وجوب عقلی محضه، توجه کردید، چون اصلا امکان نداره وجوب شرعی اونجا بیاد، اون دیگه در قلمرو فقه نیست، توجه کردید، اون جزء مبادی فقه. یعنی اول بحث میکنیم که اطاعتی واجبه، اطاعت که واجب شد اون وقت اصلا فقه و اخلاق و این حرفا معنا پیدا میکنه. پس این از حیث احکام خمسه هم که شرعی که میگیم اونا رو خارج میکنه، توجه فرمودید. و حکم حسن اطاعت، وجوب اطاعت، احکام عقلی مستقلات و غیر مستقلات داریم، ولی اونها غالبا عرض کنم که احکام عقلی مستقلی که شارع در باب اونها امر و نهی نمیتواند یا نداره. مصداق بارزش همین اطیعوس، ولی ممکنه چیزای دیگه هم بگیم شارع داره ولی ارشاده. به هر حال احکام شرعی که میگیم اینجا منظور احکام تأسیسی شرعی است، نه اونجاهایی که ارشاد هست و حکم عقل. گاهی همون حکم عقل خودش مقدمه میشه برای که شارع هم حکمی بده، اونو نمیگیم کلا ما حکم به العقل، حکم به شرع و اینا، توجه کردید. اونجایی که حکم ارشادی محض، اون دیگه میشه خارج، توجه کردید. ارشادی محض اگر باشه میشه خارج، چون اونجا فقط ما یه حکم عقلی داریم، شارع هیچ چیزی نداره جز ارشاد. و اینا در خیلی از موارده که اون احکام عقلی مقدمه میشه برای یک نوع سلسله احکام شرعی. این هم عرض کنم که نکته دیگه که در اینجا هست که حالا اشاره بهش بد نبود. و اما میایم عرض کنم که حالا دو تا بحث عمده داشتیم که یکیشو قبلا گفتیم که یکی با اون قید فعل ارتباط داره، یکی هم با این قید خمسه که منظور احکام تکلیفیه. در باب فعل گفتیم که فعل تقسیماتی داره، نکته بعدی اینه که در باب فعل گفتیم تقسیماتی داره، عمدهش اون بحث جوانهی و جوارهی بود. اگر شما، من دیشب که نگاه میکردم مهجت البیضا رو ملاحظه بکنید، همون جزء اول مهجت البیضا از صفحه 50، اصلا اصولا این جزء اول رو همش با دستتون باشه، آینده ما با اون خیلی سر و کار خواهیم داشت. حالا از صفحه 50 تا 60 رو مطالعه بکنید، یه اختلاف خیلی جدی بین غزالی و مرحوم فیض هست. توجه کردید؟ در باب فقه مرحوم غزالی میگم، مستفسرم شده آخر عمرش دیگه، از کنم که غزالی میگه که چیه فقه؟ از علوم دنیویست. توجه کردید؟ علم دنیاست. و از اینم با وجوهی دفاع میکنه و اشکالاتی متعرض میکنند و دفاع میکنه و به هر حال اینو تحکیم میکنه که علم دنیویست. و در مرحوم فیض هم همراهی میکنه، از شبهات دفاع میکنه و میاد جلو، منتها آخر صفحه مثلا 58-59 داره که میگه که ولیکن نظر من چیز دیگریست و اینو که نافق علم اخرویست و چی داره. البته فقه که میگیم غیر از حقوق امروز، حقوق امروز علم دنیوی است. توجه کردید؟ ولی زاد در اخلاق و حقوق هم که فرق میذاره، هم میگن حقوق ناظر به نظم اجتماعی است و یه بحث اغراض و اهدافش نظم اجتماعی است، برخلاف اخلاق که به انگیزه ها و نیت ها سر و کار داره. به هر حال اونجا بین این دوتا بزرگوار یه اختلاف جدی است. فیض میگه نه، این علم. یکی از وجوهی که حالا من اون بحث رو به طور کامل نمیخوام بحث بکنم، اون حالا این کسا فقه چنو علمی سنها تو فلسفه فقه قرار میگیره و بحثای خوبی هم داره اونجا، من حالا جای بحث داره ولی ما در صدد اون نیستیم. یکی از چیزهایی که بین این دوتا رد و بدل شده در همین مباحث این همین مسئله است که آیا غزالی میگه که فقه سر و کارش با رفتارهای ظاهری است، اما اون رفتارهای درونی و باطنی که مثل نیت رو نمیدونم، این نوع رفتارهای درونی میگه اینو از قلمرو فقه خارجه. نقطه مقابلش مرحوم فیض میگه نه، ما فقهی که ما داریم و از اهل بیت سراغ داریم و چی هست اینه که باید بگیم که نه، نیت به عنوان یک امر بسیار مهم، اخلاص به عنوان یک امر بسیار مهم، اینها بحث‌های فقهی است و مهم هم هست. اینو من شاهدی آوردم برای اینکه عرض ما همین بود. ما عرضمون این بود که ما هیچ وقتی که در صدد تعیین احکام خمسه هستیم برای رفتارها، همونطور که ما از در متون آیات و روایاتمون میبینیم برای رفتارهای ظاهری احکامی از یکی از احکام خمسه شرعی و تکلیفی بیان شده، برای اعضا افعال جوانهی ما هم همینجوره. بلزا هیچ الزامی نیست، بلکه تعبیر آیتایی الزام به اون طرفشه. ما وجهی نداره که بیان بگیم که نه، فقه رو میگیم فقط افعال جوارهی، یه بخش موزمی از رفتارهای درونی ماست که استحباب و وجوب و حرمت و کراهت و اباحه اینا رفته روش. و عرض کنم که مثال های یادی دیروز دادیم دیگه، خود عرض کنم که اخلاص، شرک، توبه، نمیدونم این نوع رفتارهای درونی، سوء زن و امثال اینها، غیر از ملکات نفسانی که اونها حالا حساب جداست که بعد بحث میکنیم، در درون ما ملکات داریم و رفتارهای درونی داریم و رفتارهای بیرونی. ملکات رو بذاریم کنار، رفتارهای درونی هم اون چیزی که از ما صادر میشه و در درون ماست با ابزارهای ظاهری نیست، اونم مشمول این قضیه هست. و در واقع همون نظری که فیض در اونجا آورده که بعد ملاحظه میکنید، نظر درست و قابل دفاعیه و از این جهت مشکلی نداره. بله، فرض میشه، فرض بکنید که کسی در عمرش اطلاع هم نداره، گناه کرده توبه میکنه، ندم باطنی و درونی پیدا میکنه، به زبانم نمیاره این توبه. اون ندم باطنی خودش بعضی میگن همون قبوله دیگه، این توبه او رو پاک کرده و کار واجبی رو انجام داده، در حالی که دیگه بعدش هم نه زنده است و نه اثری برای رفتار بذاره. دارم سالی میشه درست دارم. بله، حالا میخوام بگه ایشون یه چیزی که اثری رو ظاهر نگذاره، فرض میشه، حاجو که فرض میشه، بی فرض نیست. این پس این نزاعی هم که بین غزالی و فیضه در اینجا ما با تعمیمی که فعل رو نسبت به جوان و جوانه میدیم چه، و اینجاست که اون وقت خیلی از اون رفتارهای اخلاقی که تو علم اخلاق اومده ما واقعا بحث فقهی درست حسابی دربارش میتونیم بکنیم و بعدم حکم روی اون بیاریم. توجه کردیم این نکته. اما نکته بعدی در تعریف و چیز فقه، اون بحث احکام وضعی است که دیروزم به اینجا رسیدیم. حالا بعضی چیزا رو چه کردیم، بحث احکام وضعی است که ما اینجا احکام خمسه که میگیم، منظورم احکام خمسه تکلیفی است دیگه. آیا واقعا عرض کنم که ما در فقه منظور و جهت اصلی دید و زاویه اصلی دید ما احکام تکلیفی است، یا اینکه احکام وضعی هم هست؟ ببینید، همونطور که دیروز هم عرض کردیم، ما احکام تکلیفی و احکام وضعی داریم. فی الجمله هم اعتبارات شرعی که منتزعی از تکلیفیات نباشه، فی الجمله علل اصول قبول میکنیم. حالا دیروز عرض کردیم سه مبناست در احکام وضعی. یه بحث در احکام وضعی اینه که اصلا ممکنه که وضعی با تکلیفی تفننه در تعبیر باشه، این که تو اصول ما به این کمتر پرداختن، در فلسفه اخلاق جدید بهش پرداخته شده، که ممکنه کسی بگه که اصلا وقتی میگیم ملک زوجیت، اصلا این زوجیت رو جعل کرده شاره، یعنی اصلا عیناً یعنی همون وجوب نفقه و جواز استمتاع. توجه کردید؟ یا وقتی اصلا میگیم تفننه در تعبیره، مثل که تو فلسفه اخلاق بعضی تو اون عبارت ها میگن. یه وقتی حالا اینو نمیگیم که مفروض فقه اصولین ما بیشتر اینه که این عین هم نیست، توجه، تفننه در تعبیر نیست. اون وقت بحث گفتیم سه نظره، همه احکام وضعی مجعول بالاستقلالن، همشون بالانتزاع و بالتبعن، یا قائل به تفصیل میشیم که شاید قائل به تفصیل بهتر باشه. فی الجمله ما احکام وضعی داریم، ملکیت، زوجیت، سببیت، شرطیت و نظائر اینها که حالا ببینید اون وقت احکام، اگر ما در فقه احکام وضعی هم داریم، مثلا حالا ببینید در ارث میگه وقتی که کسی فوت کرد، اموال الان قضیه داریم، اموال میت ملک با نحو خاصی ملک ورثه می شود. اینجا الان مستقیم داره تکلیفی را چه نمی کنه، اعتبار ملکیت می کنه که هیچ اختیاری هم نکنه بوده. یک کسی ماشین زده بهش افتاده مرده، به مجرد اینکه مرد این اموال میشه ملک ورثه، البته بعد از خروج دین و اون چیزای استثناءاتی که اول باید چی بشه. خب اینجا الان جعل ملکیت می کنه. ما در قضایایی که قضایای فراوانی در فقه داریم که در اونجا محمول ملکیت، زوجیت، مالکیت، مملوکیت و امثال اینها، موضوعش هم دیگه فعل اختیاری نیست، گاهی حتی زمینش هم فعل اختیاری نیست. توجه کنید، مورد جایز تصرف شما در این تصرف، ولی دیگه خب حالا ما مفروض رو الان اون بحث رو نبرید اونجا، مفروض گرفتیم که ما میگیم احکام وضعی داریم، مستقلا بحث شده و یترتب بر او احکام تکلیفی. حالا اینو الان عرض میکنم، ببینید ما رو این مبنا داریم میریم جلو. اولا ما احکام وضعی که اینجا، حالا برای اینکه توضیح در مقدمه چه بشه، یکی دو تا نکته مقدمه عرض میکنم. احکام وضعی، حکم وضعی دو حالت داره. یه وقتی هست که هیچ اثر تکلیفی براش متصور نمیشه، اثر تکلیفی ندارد. یه وقتی هم هست که نه، اثر تکلیفی دارد. خب ما حکم وضعی داشته باشیم که اثر تکلیفی نداشته باشه، این که امر لغوی است و چی نداریم. این اونه که بیان بحث بکنیم که از کنم کره، از کنم که حالا مریخ هم نگیم که به نحوی داره تحت تصرف در میاد، اون کهکشان فضایی مثلا که میلیاردها سال نوری ما فاصله داره تا هنوزم دست بشر به این، آیا عرض کنم که ملک کیه؟ این اصلا لغوه. پس حکم وضعی اگر اثر یه حکم تکلیفی برش مترتب نشه، بنابر این که بگیم حکم وضعیه مجعول به استقلال داریم و غیر از تکلیفیه. خب این نوع حکم وضعی اگر بی اثر باشه از نظر تکلیفی، که خب اصلا تو فقه مورد بحث قرار نمیگیره، اگر بحث بکنیم فرضه، یه فرض نشغولی است که اثری نداره، ارزشی نداره. بنابراین حکم وضعی یه نکتهش اینه که بنابر همون مبنایی که حالا روش داریم بحث میکنیم که حکم وضعی مجعول باشه و عرض کنم که به استقلال مجعول باشه و غیر از حکم تکلیفی باشه، این حکم وضعی عرض شود که حتما یه اثر تکلیفی داره، تا اینجا قبول. ولی در این حال ما اینجا دو گزاره داریم که این گزاره ها با هم فرق میکنه. وقتی که میگیم زوجیت را شارع جعل کرد، میگه هازا میگه زوجون، توجه کردید؟ یا میگه هازا ملکون، توجه کردید؟ این گزاره ما اینه، گزاره فقهی ما اینه، میگه این زوجه، اون ملکه، اون مملوکه، اون سببه، اون شرطه و امثال اینها. خب حتما این تو فقه میاد که اثر تکلیفی داشته باشه، راجعه کردی اگر در مترتب بر او اثر تکلیفی فرض نشه که ما حکم وضعی نداریم و لغوه. ولی در این حال اینا خودشون احکامه، در این حال اینا حکمه، یه گزاره است و در این گزاره های وضعی دیگه موضوع فعل مکلف نیست، موضوع فعل مکلف نیست، اصلا فعل نیست. موضوع میتونه یک عین خارجی باشه، یک صفت نفسانی باشه و احیانا ممکنه فعلی باشه، مثل که میگه از کنم که حتی ممکنه گاهی رفتار ما موضوع برای یه حکم وضعی بشه، که حالا مثالش بود بعد ببینم روی این چی نوشتم. از صورت که بنابراین ما درست است که احکام وضعی در شرع که داریم حتما باید اثر تکلیفی داشته باشه، بی اثر تکلیفی احکام وضعی معقول نیست، ولی رو مبنایی داریم سخن میگیم که بالاخره اینا یه بخش عمده ای در فقه گزاره تشریح میشه و موضوعش هم چیه؟ موضوعش یک عین خارجی است، یک صفت نفسانی است، یک شیئه. توجه کردید؟ این میشه مبنا برای اینکه ما تکالیفی رو استخراج بکنیم. اون تکالیف موضوعش فعل اختیاری است. بنابراین احکام گزاره های مشتمل بر احکام وضعی همواره به یک گزاره های مشتمل بر احکام تکلیفی معدی می شود، همیشه اینجوره، از این گزاره ها به اون گزاره ها منتقل می شیم، که در گزاره های تکلیفی موضوع همیشه فعل اختیاری است، ولی تو این گزاره که مبناست، این گزاره که مبنا هست نه فعل اختیاری نیست. این گزاره که مبنا چیه؟ یک شیء که اینه،
یعنی یه موضوع خارجی. آره. موضوع خارجی موضوعات
حقیقیه. خب.
مثل طلام، مثل آب، مثل شراب.
درست.
این موضوع خارجی حقیقیه.
درست.
اما گاهی یک موضوع خارجیه که به نحوی یه نوع اعتباری توش وجود داره. مثل میته و مقبول شرعی. همین میته و مقبول شرعی که میگیم که حکم وضعیه، این
بله.
اسمش حکم وضعیه چون یه موضوع اعتباریه در شرع.
بله. حالا من ببینید یه نکته میخواستم بگم، حالا یه بحثی، یه نکته دیگه در مقدمه این بحث عرض بکنم، با اون بحث موضوع و متعلق حکمه. اینو دیدید تو بحث های اصول، دیدید تو مرحوم ناینی خیلی رو اینا چه کرده، موضوع و متعلق. ببینید ما وقتی میگیم که اکرم، اینجوریش بکنیم، یجب و اکرام العالم، یجب و اکرام العالم، اینجا میگن اکرام موضوع وجوبه و عالم متعلقه، این موضوع و متعلقه، که تعریف موضوع متعلق هم اینه. ما رفتارهای ما غالبا، حالا اگر همیشه هم اینجا نباشه، رفتارهای ما که از کنم که بشر دو نوع رفتار داره، یه رفتاری که به چیز خارجی یعنی فعل ایجادی داره که اصلا به جایی تعلق نمیگیره، یه نیتی در درونش ایجاد میکنه. فرض بگیریم اینو بگیم چیزی که متعلق دیگه نداره، فرض میگیریم و چون اینا میخوام من، ولی غالب افعال ما افعالی است که با یک شیء دیگری نسبت پیدا میکنه، درگیر با یه موضوع دیگری میشه. وقت اینجا از نظر فقهی که مبنای خیلی استنتاجاتش داره قشنگی شده، مرحوم ناینی خیلی تو اینجا قشنگ چی کرده، از نظر در چون غالب افعال ما نسبتی با اعیان و اشیاء دیگر پیدا میکنه، اینجاست که ما میام این در اصول جدا کردم، میگن اون رفتار شما موضوع این احکام تکلیفی است، اون اکرامی که شما میکنید، احترامی که میذارید، از کنم که وقتی که سر حیوانی رو میبرید، اون بریدن شما، این نوع رفتارهای شما میگن موضوعه. ولی این حکم، این موضوع که رفتار شماست، چون رفتار تعلق به یک چیزی میگیره، اون امر دیگر رو میگن متعلق. عالم متعلق حکمه، حکم تکلیفی است. عرض کنم که اون حیوان ذبح شده متعلق حکم تکلیفی است و همین میز متعلق یه حکم تکلیفی است که من نسبتی که با او دارم. رفتارها میشه موضوع حکم و اون چیزهایی که نسبتی پیدا میکنه این رفتار من با او میشه متعلق. توجه کردید این فرق موضوع متعلقی که زیادم فرق چی میشه؟ موضوع حکم و متعلق و حکم فرق داره. موضوع رفتار اختیاری است، موضوع حکم. متعلق میشه اون اعیان و اشیاء خارجی. احکام وضعی، اینه که ایشون میفرمان همینه، احکام وضعی همواره به متعلقات حکم تکلیفی تعلق میگیره. این نکته که بشه نتیجه که میتونیم اینجا بگیم اینه، این که ما میگیم که هازا زوجون، زوجیت رو برای این جعل میکنیم، یعنی این که این باید نفقه، باید مثلا تمکین بکنه، مثلا یعنی تعلق میگیره از کنم ملکیت، زوجیت به این عین خارجی که اعیان خارجی میشن چی؟ متعلقات احکام، نه موضوع احکام. بنابراین اعیان خارجی، حالا نتیجه که اینجا میگیریم، اعیان خارجی متعلق احکام تکلیفی هستند و موضوع احکام وضعی، و موضوع احکام وضعی یعنی حکم که وضعیش میکنیم، میگیم این مالکه، این مملوکه، این ملکیت داره. موضوع میاد گزاره ما، موضوعش میشه عین خارجی، یاش عین که میگیم هم از اشخاص و افراد و اعیان خارجی است. توجه کردی؟ و این فرقی که اینجا هست، این نکته هست که اینکه آیه عطایی میفرمان همینجوره، همیشه ما حکم وضعی ما در جایی قرار میگیره و به اعیان و افراد و اشخاصی تعلق میگیره که بتواند نسبتی با رفتار من پیدا بکنه. اگر این شیء خارجی در فلان کره که هیچ رفتار بشر نمیتونه با او هیچ نسبتی پیدا بکنه، اینجا حکم وضعی لغوه. توجه کردید؟ ولی اگه میتونه اون وقت حکم وضعی میشه. منتها ما آیه عطایی داریم رو مبنای صحبت میکنیم که حکم وضعی غیر از تکلیفی است، فقط مبنای اوست، بدون او لغوه، ولی در این حال غیر از اونه و اولا هم او مجعول میشه. رو این مبنا اون وقت چیکار میکنید شما؟ بالاخره یک بخش معظمی از گزاره ها داریم، درسته این گزاره ها اثر بخشی و اثر داشتنشون مشروط به اینه که حکم تکلیفی دوم، اون اشیاء و اعیان متعلق باید به نحوی به رفتارهای منم نسبتی پیدا کنه. حالا همین دیگه، اینجا دو چیز دیگه، دیگه. حالا ما همین رو، حالا ببینید این توضیح فرض بود که حالا الان امر ما دایره بین یکی از این دو راهه و هیچ راه دیگه هم نداره. توجه کردید؟ و به قرار ما هم هست، خیلی مهم نیست. یک راه الان طرح موضوع شد با این که آیا اگر ما احکام، عرض کنم که یه بخشی از چیزهایی که ما در شریعت آمده گزاره های وضعی است و رو اون مبنا که جدا باشه ما اینو رو داریم، منتها ما اینجا دو جور میتونیم سخن بگیم. نتیجه که ما اینجا الان میخوام بگیم، یعنی به اصل بحث که میرسیم، اینه که دو جور میتونیم اینجا نتیجه گیری بکنیم. یک راه اینه که بگیم که احکام وضعی فقهی نیستن، مبادی احکام فقهی هست. این یک راه حل. راجع کردی؟ احکام وضعی مبادی تحقق فقه هست. یعنی شما وقتی میخواد بگید این وجوب داره، اون استحباب داره، اون حرمت داره، قبل شارع یه گزاره‌ای داره که با او این حکم اثبات میشه و این حکم فقهی تحقق پیدا میکنه. بنابراین این دست ما الان اینجا بازه، به یک اعتبار رسیدیم. من همه حرف نتیجه همینه، میخوام بگم این موضوع فقه و احکام و اینها خیلی بخشاش علوم، خیلی بخشاش اعتبارات ماست، یک حدی از حقیقت داره ولی خیلیش اعتباراته. ما الان میتونیم بگیم آها موضوع فقه را ما فعل اختیاری، همینجوری که اینجا نوشتیم، فعل اختیاری و مشهور هم است، فعل اختیاری مکلف از حیث احکام خمسه بگیریم، بعد بگیم اون همه احکام وضعی که ما داریم اینها چون بدون حکم تکلیفی لغوه و مبنای حکم تکلیفی است، اینا همه از مبادی اثبات احکام تکلیفی است. مثل که وقتی شما تو فقه بخواید بحث بکنید یه سری مبادی داره که مبادی کلامی داره دیگه، یعنی باید خدا رو ثابت بکنید، پیغمبر رو ثابت بکنید، قرآن رو ثابت بکنید، چی اینا باید ثابت بشه تا بتونید یه حکمی رو برسید. اونا مبادی بعیدش هست، یه بعضی از مبادی قریبه هم یه سری احکام داره. وقتی شما میگید که زن برش تمکین لازمه یا نفقه بر مرد واجبه یا استمتاع جایزه و امثال اینها، این احکام فقهی است. زوجیت یه حکم از احکام الهی است که مبدا برای حکم فقهی میشه، از مبادی تصدیقیه و اصول موضوعه اون میشه. این یک راه حله که ما در واقع بیاییم در موضوع به همین شکل اکتفا بکنیم، بگیم بحث ما از احکام تکلیفی است که میخواد بیاره رفتارها، منطقه احکام وضعی اون وقت با توجه به این بگیم که احکام وضعی جزء این یه دیدگاه، بگیم جزء مبادی احکام فقهی است، مبادیه، نه این که عیناً خودش حکم فقهی باشه، هیچ مانعی هم نداره. الان شما در فقه شما یک مبادی داره که بخش معظمش از کلام در کلامه، توجه کردید که حالا اگر خود این نوع دخالتی که مبادی کلام در فقه میکنه خودش هم جای چیز داره دیگه، بحث داره، و منتها اونا مبادی خود عام و بعیده است. یه سری مبادی غریبه ای داریم که تو علم دیگه چون بحث نشده اینا را میایم تو فقه استفاده کردن بحث میکنیم، به عنوان مبادی حکم. ملکیت یعنی چه؟ جعل ملکیت چطوری میشه؟ این دلیل دلالت بر جعل ملکیت میکنه، اینها به نتیجه میشه. این یک راهه که به هر حال دست خود ماست که این راه، یا بیایم کل این سیستم رو به هم بزنیم، این سیستمی که اینجا ریختیم به هم بزنیم، بگیم آقا فقه چرا ما بیایم یه بخش عمده از احکام که بالاخره مجعولات شارعه، اعتبارات شارعه و حکمم برش صادقه حقیقتا، اینا چرا بگیم فقهی نیست؟ اینا فقهیه. مثلا وقتی فقهی شد اون وقت ما از کنم که فقه ما به دو بخش تقسیم میشه، یه بخشی که احکام تکلیفی داره موضوعش بله فعل اختیاریست، این مال موضوع یه بخشی از فقه ماست، ولی یه بخشی از احکام وضعی داریم که اینجا دیگه موضوع خاصی نداره، هر چیزی که توجه کردید موضوع وقت راه دوم اینه که در واقع فقه ما یک بخش از اون فعل اختیاری است، به همون شکل این موضوع بخشی از احکامه که حکم تکلیفی است، موضوعش اینه، ولی احکام وضعی میشه موضوعش دیگه خیلی چیز عام موضوعات میشه، هر چیزی که نسبتی با فعل ما، رفتار ما با اون رفتار اختیاری من با اون نسبتی پیدا بکنه، هر آن چیزی، هر چیز، شی میگیم دیگه، هیچ قیدی نمیذاره، شی از کرات آسمان و جمادات و نباتات و حیوانات و عرض کنم خود انسان ها و هر چی، ملکات نفسانی و روحی، هر چیزی که فقط یه قید داره، فعل اختیاری من به او بتواند تعلق بگیره، توجه کردید فعل اختیاری من به او تعلق بگیره. اگر اینجور قرار بدیم اون وقت دیدی تو اصول میگن که وقتی تعریف میخوان بکنن میگن که علم بالقواعد الممهد الاستنباط الحکم الشرعی، یا اون چیزی که مربوط به اصول عملی است، یعنی تو تعریف اصلا دو تا موضوع میارن، دو چیزی اصلا فقه ما دو بخش، واقعا اصول ما یه بخشش مباحث حججه، قواعد ممهد الاستنباط حکم شرعی است، یه بخشش هم اصول عملیه است، این دوتا هم جامع مشترک اونجوری ندارن که تو ساب کفایی هم آخرش هم به همینجا رسیده، تعریفش دو بخشی میکنه، تعریف و موضوع اصول و اینها رو. فقه هم در واقع حالت دو بخشی پیدا میکنه، میگیم موضوع فقه فعل اختیاری مکلف با این قیود هست، یا چیزی که این فعل اختیاری به او تعلق بگیره که شاید این دومی انسب باشه. ما الزامی نداریم که این چیزایی که خودش واقعا اعتبارات شرعه به ارزش داره اومده اینا رو بگیم همش مقدمات فقه، میام اینجوری فقه رو اینجوری تعریف میکنیم، میگیم علم در واقع موضوع فقه، میگیم که فعل اختیاری یا اون چی که متعلق فعل اختیاری باشه این میشه موضوع. چون تو مبادی شه دیگه
و خود علم فقه و محکمی که خداوند جرده
بله غرض اصلی بالاخره اون ثواب و عقابه
برای همون بیان احکام تجلیدی است. اون احکام بعدی در واقع به یه بیانی انتظاری از اون احکام تجلیدی
به بیان نفرمه دیگه، بنابر بعضی مبانی یا به تفصیلی که داره احکام وضعی، اونجایی که مجعول به استقلال میشه مبادی، اونجایی که مجعول به انتزاع هست و ما انتزاع میکنیم که حالا دیگه اون خیلی مهم هم نیست، اونم میشه مترتب بر او. در هر حال اون چیه که اصل و چه بیان شما دارم میگم اون که اصل است و چیه اون ثواب و عقاب به حکم تکلیفی است. مثلا این احکام تکلیفی گاهی مترتبن بر مبادی و احکام مبادی خودشون که احکام وضعیه و احیانا نه اونا مجعولن منتها از اونا یه احکام وضعی انتزاع میشه. منتها در هر حال این احکام وضعی مخصوصا اون جایی که مجعول به استقلالن واقعا تو بیانات شرعی آمده اونا رو ما میگیم و دلیل نداره که بیایم تصرف در ظاهرشون بکنیم و بگیم حکم فقهی نیست. میگیم حکم فقه یعنی اون موضوع فقه، فعل اختیاری مکلف یا متعلق افعال اختیاری. لغوه
بله لغوه. پس بنابراین احکام وضعی هم به تبع احکام تکلیفی جر شدن، این در واقع اصل اونا هست
ناظر به اون هستی که بله، یعنی اگر اون نباشه لغوه و این کار نمی کنه شاره. درسته بله. به هر حال این به اختیار ماست. یه وقتی میگیم که میگیم که اونچنان ذهن ما به احکام تکلیفی اصالت میده که اونا رو دیگه همه مقدمات و متأخرات میگیریم، تبعات میگیریم، دیگه اصلا فعل اختیاری این ملاکه چه بقیه دیگه مقدمات اثبات مسئله شرعی. میشدم این راه دوم انتخاب کرد، این هیچ الزامی در قضیه وجود نداره، ما این اختیار رو داریم. بنابر یه مبنا خود اون احکام وضعی میشه خودش هم میشه بخشی از فقه، مسئلتون فقهیه میشه، بنابر بعضی نه. حالا ما اینجا البته یه بحثی از راجع به قواعد فقهی و عناوین ثانوی هم داریم که اینا با جدا چی بکنیم. اینا نکات البته من ببخشید من اینا یه کمی بعضی چیزا رو توضیح خارج از حد بحث‌های آینده مؤثره در بحث‌های آینده میشم، ولی به نحوی بعد می‌بینید که قسمت‌های زیادیش هم اثر داره تو بحث‌های خودمون. نه فقهی که متصوره برای ما بلا این که چیزای دیگه باشه اون که نباشه برای دیگه، یعنی ولی الزامی هم نداریم که حتما بگیم نه این فقه نیست. توجه کردی این یه اعتباره، من میخوام بگم هیچ استیحاشی از هیچ طرف قضیه نباده، نه ما فقه متصور رو میگیم کار به اون نداریم که چیه، ما میخوام ببینیم چیه. بله تو البته اینا این بحثایی که میگم یه چیزای پراکنده و بحث ناشده منظمی است که تو ذهنیت ها هر کسی یه طرف رو به ذهنش میاد، حالا خاصه منظم و منظم باشه که حالا اگه برش خدش و اشکالی هم میشه معلوم باشه بحث اینه، حالا ممکنه اجازه اشکال داشته باشه. فعل اختیاری میشه
اما چون
نه
اگر مطلب بگیریم احکام شرعی خمسه بذاریم مثلا وجوب و بطلان مثلا
خب
این بازم موضوع
نه نه گزاره هایی که میاد اینه که میگه جوزوجیت رو برای این شی برای این فرد اون جعل میکنه. یعنی موضوع گزاره فقهی اینه که این ملک اوست، این زوج اوست، این قضای او نافذه. البته قضا اینجا فعل اختیاری است که شده موضوع حکم تکلیفی، که مثال می‌خواستم بزنم اینه، قضای نافذ یعنی فعل اختیاری شخص میشه موضوع برای یه حکم وضعی که نفوذ قضا باشه. گزاره ما موضوع شیء عینه. بله اینجوره، بله. اون گزاره موضوعش رفتار ماست، ولی این گزاره که میگه که ولی اهل الله البیع، حالا اگر با آره موضوع احکام وضعی میتونه اختیاری باشه میتونه غیر اختیاری، ما حصر نکردیم. مثلا ببین من قضا میکنم، من شما داوری میکنم، میگم این فعل منه، این موضوع میشه برای حکم وضعی که نفوذ قضا باشه، میگیم این قضای او نافذه برای شما، نفوذ خودش حکم تکلیف. اینه که حکم وضعی من حصر نکردم، حکم وضعی موضوع گزاره های وضعی عین خارجیش، صفت خارجی، نمیدونم شیء خارجی، هر چی باشه و از جمله رفتار ما، رفتارهای ما ممکنه که موضوع بشه برای حکم وضعی. نه عمومه اصلا علم این حرفایی که گفتن تو فلسفه اینا که موضوع واحد میخواد، مخصوصا توی علوم اعتباری، این حرفا چی نیست که موضوع واحد میخواد، کی موضوع واحد میخواد، نه. و هر چیزی که تعلق فعل اختیاری من به اون تعلق بگیره این میشه موضوع. بله آره تکلیف از عرض میکنم، تکلیف اصلا تو مفهومش، یعنی سواب و عقاب رو میدم، این اصلا به کار من مربوط میشه.
نه
چرا فهم؟
ولی اگه شما سراغ خود گزاره که تو شعر وارد شده نسته، خب اونجا در مورد بعض نیست، در مورد تکلیف هم هم میده، یعنی تو تکلیف ها هم برمی باید کامیون
با ببینید. ببینید حالا شما بحث های مصداقی رو ببینید، ما فرضمون اینه که گزاره هایی داریم مثل این که میگه این ملک اوست، این زوج اوست، و گزاره هایی داریم مثل این که میگه این کار رو بکن و این کار رو نکن. اونجایی که تکلیفه، یعنی به ثواب و عقاب ربط پیدا میکنه، موضوعش حتما با رفتار اختیاری من باشه. اونجایی که یک قرار و اعتبار میذاره حتما باید به ثواب و عقاب منتهی بشه، ولی موضوعی که شارعی یاد روی او جعل میکنه لازم نداره رفتار اختیاری من باشه، ممکنه رفتار من باشه، ممکنه شیء باشه و یا عین خارجی باشه. سلام علیکم.